بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء. در این فراز که هدن للمتقین بود بحث مطرح بود که این هدایت و این متقین مورد بحث قرار گرفت و بعد سوال شد که این نسبتشون چجوریست. حالا قبل از این که به ادامه اون احتمالات در اینجا بپردازم، یک نکته هفته‌های قبل هم اشاره شد تکمیل کنم، اون این که گاهی گفته بودم این را یه مقداری میخوام این را تکمیل کنم. گاهی گفته میشود که در آغاز سوره بقره سه گروه مؤمن و منافق و عرض شود که کافر بیان شده و این تقسیم حاصر است. این گاهی گفته شده در کلمات. با نکاتی که قبل گفتیم و بنابر اون احتمالاتی که تقویت خواهد شد روشن شد که این تقسیم حاصل نیست. علتش هم این است که در این تقسیم بیشتر اون گروه های ممتاز و برجسته در این سه الگو و تیپ ایمانی و شخصیت دینی مد نظر قرار گرفتند. هم در هدن للمتقین این متقین مؤمنانند، اون هم مؤمنانی که در عمل هم ایمانشون ظهور و بروز پیدا کرده، نه ایمان قلبی محض. بنابراین یک گروه خاصه، مؤمن در واقع تامی که در عقیده و عمل به یک نقطه مطلوبی رسیده که شامل مؤمنان یا مسلمانانی که ایمان دارن از نظر قلبی ولی پایبندی رفتاری ندارن، ایمانهای درجه پایین دارن شد نشه، و این در مؤمنین. پس مؤمنین در اینجا مطلق مسلمان نیست که بگیم همه رو میگیره، مؤمنه اون هم مؤمن خاص. اگر نگوییم متقین خاصه که درجه بالایی از خیلی بالایی از ایمانه، ولی مؤمن خاصه، مؤمنی است که در قلب و عمل التزام او تحقق و انعکاس پیدا کرده. خب این پس مطلق مسلمان که نیست، مطلق مؤمن هم نیست به معنای ایمان مجرد ایمان قلبی، نه، این ایمان قلبی و عملی است. در اون دو قسم دیگه هم بعد خواهید دید راجع به کفار هم که آمده داره که سواون انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، معلوم میشه که اونم کفار خاصی است، کفاری است که در کفر پیش رفتند و به گونه‌ای محاتند و تغییری به این سادگی یا اصلاً یا به این سادگی در اونا پدید نمیاد، یعنی تثبت در کفر دارند. سواءً انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، این تثبت در اونها نشد. پس اینم باز گروه خاصی و طبقه خاصی از کفار شد. اون گروه سوم هم که در مورد منافقینه، اون هم همونطور که ملاحظه خواهید فرمود و ملاحظه کردید، اون هم باز مطلق منافق نیست، منافق اولا اعتقادیه که اصلا خدا و پیغمبر و معاد اونا رو قبول نداره، این نوع منافقه، منافق اخلاقی، منافق رفتاری مقصود نیست، چون نفاق ما یه نفاق اعتقادی داریم، یه نفاق اخلاقی داریم، یه نفاق رفتاری داریم، اونجا مقصود نفاق اعتقادی است. اون هم منافق اعتقادی که در باطن بر کفر خود تثبت داره، ظاهری رو نشان میده، کاملا مثل عبدالله بن ابی از این قبیل، نه اینایی که حالا مشوب است ایمانشون با یه چیز، اسلامشون با یه امور دیگه ای، در این حالیه مایه هایی از اعتقاد یا حتی رفتار هم دارن و حالت های میانه دارن. پس میبینیم که در هر سه گروه اون تیپ و الگویی که مد نظر قرار گرفته است، اون تیپ و الگوی متثبته پیشرفته در اون بخشه. این آیات حاصل همه گروه های انسانی در حوزه دین و ایمان و رفتار و اعتقاد و اخلاق نیست، اون گروه خاص رو میگه. که این با ورود این آیات در مدینه و بعد از شکل‌گیری گروه ها و طبقات هم یک تناسبی دارد دیگه، رفته به جایی که هم مؤمنین برجسته وجود دارن، مسلمانان برجسته که اعتقاد قلبی و التزام عملی دارند، هم یه عده‌ای باقی موندن که اونطوری هستن، اون نوع نفاق را دارن، و هم در کفار متثبتی که میان دیگه تا پای جنگ و همه چیز رو فدا میکنن برای همون کفرشون. این یه نکته ایست که در اینجا هست. پس این آیات شریفه اون تقسیم عقلی حاصل را ظاهراً بیان نمی‌کنه. تقسیم عقلی حاصل در ارتباط با انسان‌ها و دین اونه که یا مسلمه یا کافره یا منافقه به معنای مطلق، و کسی باقی نمی‌مونه خارج از اینها، مگر حالا مستضعفین و مثلا کسانی که در حدی نیستن که بتونن تقسیم بگیرن. اون تقسیم اینه، ولی گروه های زیادی الان از این تقسیم بیرون میمونن، اونایی که التزام دارن یک قلبن قبول داره ولی در اون تثبتی نداره، رفت و برگشت داره، که این اون منافقی که به این معناست نیست، کافر به این معنا نیست، مؤمن به این معنایی و متقین به این معنا هم نیست. تناسب هم داره با دوره مدینه و بعد از اینکه مدار پیشرفت پیدا شده تناسب داره، همیشه هم این سه گروه پیدا می شوند. و در واقع جهتگیری این سوره به سمت اینه که آدم ها را به سمت التزام قلبی و عملی و اون الگوی اول تام هدایت بکنه و اونا را مبنا قرار داده. میگه این کتاب هدایت برای ایناست. وقت این منظومه مفصل از معارف اعتقادی، اخلاقی، تاریخی و احکام و فقهی که در سوره بقره آمده، در واقع همون متقین رو بیشتر هدف هم گرفت، یعنی میخواد متقین رو شکل بده، یعنی مؤمنان تام رو شکل بده، و میگه اینا بد نظرم به طور خاص. این حالا یک نکته ای که یه مقدار تکمیل نکته سابق بود. این یک مطلب. خب عرض کردیم در هدن للمتقین که یک اطلاق هدایت است که قرینه هم داره که کل قرآن هم مراتب هدایت رو میگیره، و یکی هم متقینه که ظاهرش همون چیزیش که بعد تعریف شده، یعنی مؤمنان خاصی که اینجا تعریف شده، و این دوتا گفتیم با هم قابل جمع نیست. بله، حالا قبل از اینکه این احتمالات اینم رو ادامه بدیم، اون نکته هم رو بهش واضح باز یادآوری بکنیم. پس یک نکته برمیگردم به این مسئله. پس نکته اول این شد که این تقسیم اینجا تقسیم حاصل نیست، بلکه ناظر به سه گروه ویژه متثبته. این یک نکته. دیگه هم این است که در بحث های هدایت همونطور که اشاره شد، ما یک هدایت تکوینی و عقلی داریم که خداوند عقل و فطرت داده، و یک هدایت تشریعی داریم. هدایت تشریعی هم همطور که ملاحظه کردید حداقل این سه مرتبه داره: هدایت تأسیسی، هدایت تثبیتی و سه هدایت ارتقایی و تکمیلی. این هم نکته ایست که خب قبلا گفته شد که این سه هدایت تشریعیه، یعنی عرضه میکنه و او با اختیارش میپذیره. عرضه تشریعیست و پذیرش یا عدم پذیرشیست که اختیاری انجام میشه. در اون هدایت تکوینی عرضه تشریعی نیست، عرضه تکوینیست. قدر فحدا الهمها فجورها و تقواها، این رو در نهاد او قرار داده. اما پذیرش البته پذیرش اختیاری، یعنی طرف با اختیار خودش محاسبات میکنه بر اساس یک منطق عقل نظری، عقل عملی، مسیر درستی رو انتخاب میکنه، اون اختیاریه. ولذا حرکت اختیاری در مقابل هدایت تکوینی و تشریعی مد نظر همش اختیاریه که حرکت میکنه. منتها اون هادی یا اون مابهل هدایه در تکوینی جعل تکوینی الهی است، در اون چیزها دیگه اون تشریعی است که خداوند قرار داده.
چرا چی دوستان بستان اینکه فرمودید این حاصل نیست و برای افراد متصرف
تو نکته اول بله.
خب یعنی آیات در ادامه فرمودید آیات سوره بقره اینه که برای مؤمنان خاص و این جامعه
بله. بله.
یعنی آیات قرآن مهندسی شده جای گذاری شدن.
بله، یعنی این آیات ناظر به گروه های متثبته،
یعنی کسی که اینها رو چیده.
بله بله، این بله، یعنی خدا داره اونها رو مد نظر قرار داده. ممکنه آیات دیگه باشه که از یک منظر دیگه تقسیم حاصلی بیاره، حالا اونم رو باید مطالعه کرد بیشتر و دقت کرد. یعنی اینجا اینه، اینم نکته دوم. پس هدایت تکوینی و تشریعی که سابقه گفته بودیم و هدایت تفاوتش هم روشنه، هدایت تشریعی هم تثبیتی، تأسیسی، تثبیتی و تکمیلی داریم که اشاره هم به اون شد. یه نکته دیگه هم، این دو نکته، نکته سوم قبل از ادامه بحث در اون مسیر این است که یه چیزی در لسان روایات ما هست به نام توفیق. توفیق که میگه خدا توفیق عنایت کرد، این توفیق یعنی چی؟ بحثم شده کم و بیشتر بعضی از مباحث حدیثی و کلامی حتی بحث شده که توفیق من الله این چیست. تو پاسخ مسئله این است که توفیق درجات و مراتبی داره. یک نوع از توفیق همین چیزاییست که گفتیم. توفیق یعنی هدایت، یک درجهش هدایت تکمینی است، اعطاء عقل، فطرت، وجدان و اون سرمایه های رستگاری و فلاح و سعادت که تکوینا در دستگاه وجودی انسان تعبیه شده. این یک. بعدم میاد هدایت تشریعی که عبارت باشه از ارسال رسول، انزال کتب و جعل احکام و ابلاغ احکام به شکلی که شامل هر سه مرتبه هدایت تأسیسی، تثبیتی و تکمیلی میشه. اینا همه حتما توفیق من اللهه، خدا داره شرایط آماده میکنه که کسی راه پیدا بکنه. این یک نوع از توفیقه که متمثل در همین مراتب هدایت تکمیلی و تشریعی میشه. غیر از این هم ممکنه بگیم توفیق چیزی غیر از این هم وجود داره و اون تمهیداتی است که به شکلی تکوینن خدا انجام میده. تمهیداتی است که خدا تکوینن انجام میده به هر دلیلی. حالا این که اینا رو ممکنه بگیم توفیق خاصه دیگه، این غیر از اون توفیق عام اون شکلی است که در اون مراتب هدایت تکوینی و تشریعی تجسد پیدا میکنه. نه، این چیز دیگه ایست. این که شرایط جوری ترتیب بده که مثلا این در انتخاب شخص نبوده، ولی جوری تنظیم میکنه که مثلا به یک حادثه برمیخوره که اون حادثه او رو تکون میده. استادی رو قرار میده به او، یک اتفاقی در زندگی او رقم میخوره که هرگز انتخاب نکرده ولی واقعا اثر داشته و او رو به سمت هدایت سوق داده. این یه چیزی غیر از اون هاست و از ادله هم استفاده میشه که اینجور چیزی ما داریم. حالا عرض میکنم، حالا چه انواعش عرض میکنم. بنابراین این هم نکته سومه که توفیق یک واقعیتی است و تقسیم میشود به دو نوع، یک نوع متعارفی که وجود داره از قبیل هدایت تکوینی، تعبیه هایی که در وجود انسان تنظیم شده، و هدایت های تشریعی که ارسال رسول و انزال کتب و امثال اینها باشه که چیزای عمومی است که خداوند قرار داده. و نوع دیگر یک توفیقات خاصه است که شامل افراد میشه، از قبیل همین مثال هایی که زده شد، با یک حادثه‌ای بر مواجه میشود که در او تأثیر مثبت فوق العاده میگذاره، استادی را به او رفیق خوب قسمتش میکنه، رفیقی که او را در مسیر خوب هدایت میکنه. انواع این مسائل هم وجود داره که اینا توفیقات خاصه است دیگه، غیر از اون توفیقات عامه اینا وجود داره. منتها این توفیقات خاصه که شکل عمومی نداره، هدایت تکوینی جعل عقل و فطرت یک قانون عام قرار داده شده، هدایت تأسیسی، تثبیتی و تکمیلی در قالب عرضه معارف و احکام و قواعد دین، اینا توفیقات عامه است، زمین سازی هایی است که خدا انجام داده و به شکل قواعد عامه است. اما این نوع دوم توفیقات خاصه است، این هم حتما وجود داره و ادله نشان میده که چنین اموری وجود دارد. اما اینکه این توفیقات خاصه ابتدایی است یا همون در واقع تقویتی است بعد از انتخاب فرده، یعنی یه ظرفیتی او با انتخاب خودش ایجاد کرده، خدا همینجور به خاطر اون در مقام پاداش یک عنایات خاصی به او میکنه، عنایات خاصه ای داره غیر از عنایات عامه ای که اشاره شد. این قطعا نوع دومش که هست، یعنی توفیقات خاصه ناشی از ظرفیت سازی خود فرد، اقدامی که خود شخص کرده، این حتما وجود داره و ممکنه بگیم که اون والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا زدناهم هدا، اونم رو بخونید، زدناهم هدا، من اون زدناهم هدا رو میخوام عرض بکنم، اون زدناهم هدا و بعضی از آیاتی که اضافه در واقع به هدایت تکمیلی اشاره میکنه، ممکنه بگیم دو نوع هدایت داره میگه، یکی همین هدایت تکمیلی متعارف عام است که بالاخره وقتی که قبول کرد میاد در محضر قرآن، احکام هم به او عرضه میشه و همینجور سیر میکنه میاد جلو، و یه عنایت های خاصه ای، این ثمرش در اینجا ظاهر میشه که چیز نامدار آیشو آمنو به ربهم در مورد اصحاب کهف دیگه که اون وقت داره زدناهم هدا، اون زدناهم هدا میتواند دو چیز رو شامل بشه، یکی توفیقات عامه یعنی همون هدایت های تثبیتی و تکمیلی که به شکل عمومی وجود داره، و میتواند شامل این توفیقات خاصه شود که یک وقایع ویژه و خاصی رخ میده و انسان ها مسیر هدایت رو پیدا میکنن، در اون روش میکنن و میان بالا. این توفیقات خاصه وقت درجاتی داره دیگه، از خواب خوبی که او را متثبت میکنه، رفیق خوب، استاد خوب، کتاب خوب، واقعی که با او مواجه میشه و شکوفا میشه، یا اون یک توفیقات خاصه‌ای که در قالب اون در واقع تصرفات درونی انجام میشه، ملائکه در او یک جلوه‌گری میکنند، اینا هم یه واقعیتیه. بنابراین هدایت‌های تکمیلی که میگوییم میتواند هم در اون بخش اول مصداق پیدا بکنه، یعنی هدایت‌های تکمیلی عادی در چارچوب‌های متعارف هدایت قرار بگیره، و میتواند یه هدایت‌های تکمیلی یا تثبیتی خاصه موردی باشه. و اینها غالبا البته همون ضد نام هداست، گامی برداشته غیر از این هدایت های تکمیلی عام یک عنایات خاصه متوجه او میشه. شبیه این که کسی حالا مثلا تشرف پیدا میکنه، یه عنایت خاصیه که حالا با یه آمادگی که در او بوده تشرف پیدا میکنه به محضر حضرت ولی عهد. خب این یه تحول عظیمی در او رخ میده. این عنایات خاصه مبتنی بر ظرفیت هاست، اما اینکه حالا عنایات خاصه ای که ظرفیت ها به معنای عادی متعارف اکتسابی نیست، اونم داریم یا نداریم، اونم فی الجمله حتما داریم. یکیش عنایات خاصه ایست که به خاطر دودمان کسی به او عاید میشه، شجرته خیر و شجر و عطرته خیر و عطر، دودمان او نمیدونم چیزایی که دیگه او هم گامی در اون بر نداشته، ولی اون طهارت دودمانی موجب یک عنایت خاص شده. تا برسیم یه عنایات خاصه ای که حالا در عرفان اونها گفته میشه عیان ثابته و اون ریشه های اون عالم ها نمیدونم تفاوتی که تینت ها با هم داره، اونم خب یه مسئله ایست، اونم فی الجمله وجود داره. حالا چقدرش مدار بحث های خب ادبی داره که در فلسفه و عرفان باید بررسی بشه.
یکی از این توفیقات بیدیم میشه دنبال
آمه نشه رفت؟ نه میشه رفت، اون چون یه نوعی داریم که عرض شود که مبتنی بر انتخابات خود شخصه، اختیار خود شخصه. بسیاری از این مستحبات و نمیدونم این چیزای زائد و از کار و چنام که گفته شده واقعا برای همینه، برای اینه که اینا یک توفیقات خاصه ای رو کسب بکنه. خیلی هم قانونمند اونجایی هم نیست که حتما اینو خوندی اونجا میرسی، ولی قانونمندی که دست ما باشه، ولی اون راهیست برای اینکه بتونه اون رو عنایات خاصه رو کسب بکنه. و ولی در این حال ممکنه بگیم یه مواردی هم هست که دیگه از تمهیدات اختیاری شخص فراتره و تابع یک سلسله قواعد و قوانین زنجیرواری است که در همین عالم شکل گرفته یا حتی ریشه در عوالم بالاتر داره. این هم یه بحث، البته این بحث طرح کلیش رو عرض کردم جای بحث داره. پس عرض ما این شد که هدایت ها علا قسمه اینه با این تقسیم جدید. اینا قبلا هم تو تقسیمات اینا نگفته بودیم، ببینیم با
اونجا این هم میشه مثلا مطرح کردیم با توجه به طرف اینیه، میشه مثلا این هم بگیم توفیق اینه که مثلا آن آبا و اجدادش مثلا شجره تیران یا مثلا این هم میشه بگیم به نظر
بله عرض کردم میشه دیگه.
به نظر میسید توفیق در واقع در معناش این خوابیده که یه نوع موافقتی که اراده خیر انسان با اراده خیر الهی
بله دیگه
موافقت میشه. یعنی بگم این موافقتی بد باشه، اون که اصلا موافقت در کار نبوده، حالا به پس شجره طیبه
نه توفیقی الان میگیم، یعنی یه تمهیدی میکنه برای اینکه به سمت یه دستگیری خاصی موردی داره که به سمت خیر حرکت کنه. این ریشه این توفیق این بوده که او تو این دودمان قرار گرفت. کار لغت رو نداشته باشید اینجا خیلی حالا توفیق اینه، توفیق الان خیلی هم حالا این اصطلاح هم شد تو روایات ما تک و توک داریم، مطمئن حالا الان مستقلا نرفتم روی این بحث چی بکنم، فقط اون دریچه شو میخوام باز بکنم که اینجا چیزی هست. حالا وفق هم که همینه دیگه، معنی نوعی وفق سازگار شدن با یک مسیره، این ظاهرا اینه، یعنی توفیق، یعنی یه سازگاری به او داده که به مطابق این حرکت کنه. خب پس در نقطه سوم از اون شد که تقسیم دیگری در هدایت وجود دارد، به این ترتیب که یک هدایت های عامه ای داریم که شمول داره در قالب هدایت تکوینی، هدایت های تشریعی در انواع و مراتب اشاره شد، و یک دو هدایت های خاصه داریم که این توفیقاتی است که به طور خاص به افراد در احوالی و شرایطی عنایت می شود. این هدایت های خاصه اتفاقا در نظام تربیتی و اخلاقی اسلام مهم هم هست، اصلا یک نوع امید به یک توجهات خاص، دل بستن به یک عنایات ویژه الهی، این اصلا خودش یک امریست در نظام خودسازی و تربیت. این همیشه میگه امید به لطف و عنایت خدا داشته باشید، اصلا مایوس نشید. فقط این نیست که حالا اون یأس های اونطوری، یعنی این یأس از همین عنایات خاص نداشته باشی. هر زمانی ممکنه خدا یک نفحهی به وجود بیاره، یه نفحاتی پیدا بشه و با اون نفحات در انسان ها تحولاتی پدید بیاد. آدم های بیدار کسایی هستند که دنبال این نفحات هستند، این تجلیات خاص هستند. پس غیر از هدایت معنای تجلیات عامه که بعد هم فرد با اختیار خودش دنبال اون باید حرکت بکند، نوع دیگری از هدایت داریم که تجلیات خاصه الهی است، و اون تجلیات خاصه بخش به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از اون غیر اکتسابی است، به دلایلی که در جای خود باید بحث بشه تفاوت وجود داره، همونطوری که در اجسام تفاوت داره، در ارواح و سوابق و زمینه ها تفاوت وجود داره. این تفاوت هایی که ریشه های عالم غیب داره تا تفاوت هایی که در این عالم شکل میگیره. بالاخره یکی ولد و زنا شده، یکی شده شجرت و خیر و شجر. این یک نوعشه. نوع دیگر از این توفیقات خاصه اونیست که با زمین سازی های خود فرد انجام میشه، زمین سازی هایی که خاصه دیگه و به یه جای ویژه هم ممکنه بی انجامه. چهله گرفته در اون جایی که مشروع است و مطابق قواعده، این زحمت ها کشیده و امید هم داره به فضل خدا. هر شب قبل از خواب سوره حشر رو خونده، سوره مسبحات رو خونده و امید داره که یک عنایاتی به او بشه، که احیانا وقتی که شرایط جمع میشه اون عنایت خاص متوجه او میشه. این که صبح حضرت از اصحاب میپرسدن که حلم مبشرات، این بود دیگه، یعنی یک کار خاصی کرده، یه توفیق ویژه‌ای عاید او شده، عنایت و تجلی خاصی شامل او شده. این یه داستان مفصلی است در نظام هم خودسازی هم نظام تربیتی، در هر دویش، هم برای ساختن خیش هم برای ساختن دیگران. برای ساختن خیش این همه از کار و اوراد و مستحبات و فضاهایی که شده، اینا همه برای اینه که یه تجلی خاصی ایجاد بشه، هدایت خاصی پدید بیاد که میشه بگیم توفیق مثلا. یا در مقام ساختن دیگران هم همینه، یعنی در تربیت هم توجه بکن که طرف رو ببر به سمت اینکه امید به این تجلیات خاص داشته باشه، راه ها رو مثلا به اون نشان بده که میشه این مسیر رو طی کرد برای جلب اون موجهای خاص و عنایات خاصه الهی. این بابی است که باید بهش توجه کرد. اون وقت این حالا این دیگه طول کشیدیم بحث، من میخواستم یه اشاره بکنم و بگذرم دم افتادیم توش. خب بحثم داره، واقعا بحثم مهم نیست در این نکته سوم. خب یک سوالی که اینجا هست اینه که آیا این مواردی که در قرآن به هدایت‌های تثبیتی و تکمیلی اشاره شده یا حتی در اون جایی که به هدایت تأسیسی اشاره شده، اینا شامل این توفیقات خاصه و عنایات خاصه و هدایات خاصه هم میشود یا نه؟ یه جاهایی قرینه داریم که میشه و یه جاهایی هم سواله، مثلا اهدنا الصراط المستقیم. خب این اهدنا الصراط المستقیم این هدایت تثبیتی و تکمیلیه، شاید اون هدایت تأسیسی اولیه نباشه، برای اینکه کسی داره این درخواست رو میکنه که در ساحت عبادت قرار گرفته، ولذا هدایت تکمیلی یا تثبیتیه. متأسفانه این فقط همین هدایت های عامه تثبیتی و تکمیلی رو میگه یا نه شامل هدایت های خاصه و درخواست تجلیات خاصه هم میشه، شاید اونم بشه، بعید نیست اونم بشه، که به طور ویژه منو توجه کن، راه نشان بده و امثال اینها. از این جهتی که بعید نیست که بگیم یه اطلاقی هم در این بعضی حداقل بعضی از آیات هست که شامل این توفیقات خاصه میشه، بعضیش البته ظهور داره، شاید هم مواردی اختصاص هم داشته باشه. الان من فحث تام با این منظر نکردم، ولی حتما داریم مواردی از این قبیل در روایات هم که داریم، لا ماشاءالله داریم، آیات هم ممکنه بعضی از این آیات هدایت و امثال اینها این را توفیقات خاصه را هم در بر گیرد. این سه بحثی بود که و سه نکته مهم و اساسی بود که بعضیش تکمیل نکات قبل بود، بعضیش هم اشاره جدید بود که ملاحظه کردیم. خب برمیگردیم به ادامه همون هدن للمتقین. گفتیم هدن ظاهرش اطلاق داره، همه مراتب هدایت رو میگیره و که در قرآن هم هست، هم تأسیسی هم تثبیتی هم تکمیلی. از اون طرف هم متقین اینجا گروه خاصی هم، تقوای ظهورش در تقوای فطری نیست، تقوای اکتسابی در پرتو شریعته. گفتیم این دوتا را نمیشه اطلاق اون با ظهور این جمع کرد. دو احتمال بررسی کردیم که هفته قبل گفتیم اون کارش نداریم. اونی که باقی مونه احتمال سومه که بگوییم که ظهور متقین اینجا اقواس و بایستی ما بگیم که متقین اینجا یعنی مؤمن در پرتو پیام دین و شریعت، کسی که راه را در پرتو شریعت انتخاب کرده و اتفاقا مؤمن خاصم هست، یعنی مؤمنی است که در مراتب ایمان بالا اومده و ایمان قلبی او در عمل و جوانه و جواره او تجلی کرده. این نمیشه کارش کرد، برای اینکه این ظهورات بعدی مثلا بعضیش رو ممکنه یومن بالغیب رو یه جوری معنا بکنیم با اون تقوای فطری هم سازگار باشه، ولی یقیمون از صلات دیگه اگر بخوایم بگیم مقصود همون توجه قلبی به خداست، اون دعای فطریست، این دیگه این مجاز کامله. در حالی که هدا را اطلاقش بگیریم، اطلاق هدا را بگیریم، مجاز نیست اون، ولذا این دو ظهور را من فنی و اصولیش دارم میگم، فنی و اصولی که بگیریم، هدا یعنی هدایتگری و اطلاق داره همه مراتب هدایت رو میگیره، این ظهور اطلاقش. متقین هم ظهور لفظی اون تقوای تقوای اکتسابی در پرتو شریعت هست. این دو ظهور رو باید یکیش رو تصرف کنیم. ما میگیم چون متقین توصیف شده و ظاهرش هم اینه که وصف و موصوف مطابق هم هست و در توصیف هم اگر ما بخوایم یقیمون از صلات و یوتون از زکات را حمله بر اون اعطای مال فطری یا نماز و دعای فطری بکنیم، اون مجازه، مثلا لفظ رو باید بر مجاز حمل کرد. در حالی که این طرف خدا را وقتی اطلاقش رو بگیریم بگیم مقصود هدایت تأسیسی نیست، تثبیتی و تکمیلی، مجازی رو ما مرتکب نشدیم. از این جهت ظهور متقین اینجا عقباز و به این دلیل هم هست که باید بگیم هدن در اینجا نه احتمال اول و دوم، بگیم هدن متقین اینجا یعنی هدایت تکمیلی و تثبیتی. در عین در آیه شریفه اهدنا الصراط المستقیمه، اونجا اون مقام دعا، مقام نماز و اون دعایی که داره فرد انجام میده یه مقامی است که دیگه کاملا دین رو پذیرفته، در پرتو اون حرکت کرده، حالا میگه اهدنا الصراط المستقیم. این معناش اینه که یعنی بقا و استمرار و تثبیت این یک، و ادامه و تکمیل و ارتقاء در مدارجه. رضا وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم یعنی منی که مرتبه هدایت تأسیسی آغاز این را سپری کرده ام در این راه بمانم و ترقی کنم. این معناش اینجه رضا ظاهر اودن المتقینم این هست. بله گفتیم که اگر ما قرینه ای داشتیم ممکن بود بگیم خودن المتقین در دو معنا به کار رفته، هم تقوای فطری یا حتی سه معنا، هم تقوای فطری، هم تقوای معنای ایمان معمولی، هم یک تقوای خاص بالاتر از اینها. اگر این به این سه معنا به کار رفته بود و خدا میگفتیم همه مراتب رو میگیره، تو اون قرینه میخواست که اینجا نیست. این هم از این مسئله. پس تا اینجا و این با سیاق آیات هم طبق اون نکته اول دیگه سازگاره. این تقسیم شامل اون گروه های ویژه پیشرفته در ایمان یا کفر یا نفاق میگیره، اون پیشرفته ها و متثبتین در این آیات اول سوره بقره مقصوده. و به همین دلیله که هدایت، هدایت ابتدایی نیست، هدایت تثبیتی و تکمیلی است. اون اذلال بعدی هم و مذمت های بعدی هم، اونم یه اذلال در اون دو گروه بعدی هم، اون اذلال های مجازاتی است، اذلال های مجازاتی و تثبیت در اون مراتب و اینکه این هدایت در اونا نفع نداره بلکه اذلال هم وجود داره. این تا اینجا. خب ما مجموعه مباحثمون در این آیات تا اینجا تمام شد. یک بحثی را قبلا عرض کردم و گذرا عبور کردیم و اون این بود که واژگانی که در قرآن در ارتباط با تربیت وجود داره، من گفتم یه جایی باید بحث بکنیم، شاید اون را یه مقداری در جلسه آینده تکمیل بکنیم. واژه‌هایی که به خدا یا پیامبر و پیامبران یا به قرآن نسبت داده شده از حیث تأثیر اینها در دیگران، تغییراتی که در دیگران ایجاد می‌کنند. این واژه‌ها یک منظومه است که اشاره کوتاهی سابق بهش کردیم و در جلسه بعدی مقدار این رو بحث خواهیم کرد که 20 و چند تا واژه اینجاست و منظومش رو میبینیم و نکاتی که داره عرض خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله.